تاریخ تازه ها، علیرضا منافزاده.
سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها یادی کرده ایم از ایرانیان دو تابعیتی که قربانی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی شدند. چهارشنبه گذشته 14 اردیبهشت خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه نوشت حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی زندانی در ایران به جرم جاسوسی برای اسرائیل که به تایید دیوان عالی کشور رسیده است، تا آخر اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد. این خبرگزاری سپس افزود برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که پروژه بازداشت حمید نوری در سوئد و تشکیل دادگاه نمایشی برای او با هدف فشار بر دولت ایران به منظور رهاسازی احمد رضا جلالی بوده است. ایسنا از قول آن تحلیلگران همچنین نوشت دولت ایران با اجرای حکم احمد رضا جلالی امکان اقدامی دیگر مشابه بازداشت حمید نوری را از دولت سوئد سلب خواهد کرد. اعتراف بی‌پرده خبرگزاری ایسنا به گروگانگیری و تبدیل آن به اهرم فشار برای گرفتن امتیاز از کشورهای غربی نشان می‌دهد که قبح این رفتار شرم‌آور در میان کارگزاران و مدافعان جمهوری اسلامی از میان رفته است. از آغاز انقلاب تا کنون جمهوری اسلامی ایران گروگانگیری و آدم ربایی را به یکی از محورهای پایدار سیاست خارجی خود تبدیل کرده است. اصطلاح دیپلماسی گروگانگیری را پژوهشگران برای بیان این وجه پررنگ سیاست خارجی جمهوری اسلامی وضع کردند. روز پنجشنبه 15 اردیبهشت روزنامه سوئدی افتون بلادت خبر داد که یک مرد سوئدی 30 چند ساله نیز که به همراه گروهی از گردشگران سوئدی به ایران رفته بود بازداشت شده است. این روزنامه از قول یک منبع آگاه نوشت که این آدم ربایی به برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد مربوط است. جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته دیپلماسی گروگانگیری را در روابطش با کشورهای غربی به کار بسته و معمولاً به نتایج دلخواهش رسیده است. در این مختصر تنها به نمونه هایی از این دیپلماسی در حق دو تابعیتی های ایرانی می پردازیم. دیپلماسی گروگانگیری با اشغال سفارت آمریکا در تهران در 4 نوامبر 1979 آغاز شد. در آن روز دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا حمله کردند و 66 دیپلمات آمریکایی را گروگان گرفتند. آن گروگانگیری پس از 444 روز در 20 ژانویه 1980 در میانی مراسم سوگند رونالد ریگان رئیس جمهور منتخب آمریکا به پایان رسید و سرآغاز تغییری اساسی در سیاست خارجی ایران شد. در 22 ژوئیه 2014 جیسون رضاییان خبرنگار دو تابعیتی ایرانی آمریکایی و مدیر دفتر روزنامه واشنگتن پست در تهران به همراه همسرش یگانه صالحی به اتهام جاسوسی دستگیر شد. یگانه صالحی در 6 اکتبر آن سال آزاد شد، اما جیسون رضاییان در 26 ماه می 2015 در دادگاهی به جرم جاسوسی و فعالیت تبلیغی بر ضد نظام محکوم شد. او در 16 ژانویه 2016 به همراه 3 ایرانی آمریکایی زندانی در ایران با 7 زندانی ایرانی وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا مبادله شد. در همان روز دولت آمریکا 1.7 میلیارد دلار از حساب‌های مسدود شده ایران را آزاد کرد. در 13 اکتبر 2015 سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی مدیر دفتر برنامه ریزی استراتژیک شرکت نفتی کرسنت در امارات که برای دیدار خانواده‌اش به ایران رفته بود بازداشت شد. در 22 فوریه 2016 باقر نمازی، پدر 83 ساله سیامک نیز که برای آگاهی از وضع فرزندش به ایران رفته بود بازداشت شد. این پدر و پسر به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند. در 2 ژانویه 2016 کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی، در سفری به ایران بازداشت شد. او مدیر شرکتی تجاری در وین بود و پیش از بازداشت بارها برای داد و ستد تجاری و شرکت در سمینارهای علمی و تحقیقی به تهران رفته بود. قادری در دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان محکوم شد. در 14 مارس 2018 وزارت اطلاعات خانم عرس امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کینگستون را که برای دیدن مادر بزرگ بیمارش به ایران رفته بود، به اتهام تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد کرد. خانم امیری با شورای فرهنگی بریتانیا همکاری می کرد. او در سپتامبر 2018 به اتهام اداره شبکه براندازی علیه امنیت داخلی کشور دوباره بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. در 10 اوت 2020 کامیل احمدی، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، پژوهشگر اجتماعی و مردمشناس، بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی به 9 سال و 3 ماه زندان و پرداخت 600 هزار یورو جریمه محکوم شد. جرم او را کوشش برای اعمال نفوذ در طرح افزایش سن ازدواج، ترویج همجنسگرایی، ارسال گزارش خلاف به سازمان ملل به منظور تجزیه ایران اعلام کردند. در 3 آوریل 2016 ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی را در فرودگاه امام خمینی هنگام خروج از ایران به همراه دختر نوزادش بازداشت کردند. دادگاه انقلاب او را به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم کرد. او در پایان محکومیتش دوباره برای یک پرونده جدید محاکمه شد. نازنین زاغلی سرانجام در 15 مارس 2022 همراه با انوشه آشوری، مهندس 65 ساله و زندانی ایرانی بریتانیایی، آزاد شد. آن دو در فرودگاه خمینی به تیم انگلیسی تحویل داده شدند. بریتانیایی ها 530 میلیون دلار که از زمان شاه بدهکار بودند به جمهوری اسلامی پرداخت کردند. انوشه آشوری در اوت 2019 به اتهام جاسوسی برای موساد بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شده بود. ناهید تقوی، 66 ساله، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در 16 اکتبر 2020 بازداشت شده است. او معمار بازنشسته است و سالها با 2 گذرنامه و بدون هیچ مشکلی به ایران رفت آمد می کرد. به گفته دختر او، اتهامات ناهید تقوی در آغاز امنیتی اعلام شد. در 14 ژوئیه 2019 رسانه‌های ایرانی در خارج از کشور خبر دادند که حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی فرانسوی، را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. او به 5 سال زندان محکوم شد. رولان گابریل مارشال، شریک زندگی او نیز که برای دیدن فریبا عادل‌خواه به ایران رفت، بازداشت شد، اما در مارس 2020 با جلال روح الله نژاد مبادله و آزاد شد. در فوریه 2019 مسعود مصاحب 73 ساله تاجر و دبیر کل انجمن دوستی اتریش و ایران بازداشت شد. او از 1965 ساکن اتریش است. مصاحب به اتهام انتقال اخبار و اطلاعات مربوط به فناوری پهپادی، موشکی و اتمی ایران به سازمان اطلاعات آلمان به 10 سال زندان محکوم شده است. جمهوری اسلامی تا زمانی که دیپلماسی گروگانگیریش نتیجه می دهد دست از این دیپلماسی بر نخواهد داشت.